سردی کلی علائمی داره که الان بررسیش میکنیم. حالا نکات داره، یا چند تا از این بحثا نکات قابل توجهی داره. اینها علائم سردی کلی است، برخلاف بیماری های مغز که هم گرمی داشت هم سردی، برخلاف بیماری های کلیه، بیماری های کبد و معده که هم گرمی داشت هم سردی، بیماری های کلیه مثل بیماری های ریه فقط سردی داره. یعنی در بحث ریه هم هر وقت رسیدیم خواهیم گفت که همه مشکلاتی که تو ریه ایجاد میشه ناشی از اخلاط سرد هستش. تو کلیه هم همینه، بیماری گرم نداریم. پس امروزه ها، حالا این که در قدیم یه دیابتی معرفی میشد که کلیه شخص بیش از حد گرم بوده و وقتی دست میزدید دست گرم میشد و روی مثلا روی این موضع پشت کمر موی زیادی در اومده بود، خب این مو نشان دهنده گرما بود. این افسانه است برای ما الان، این دیگه الان تموم شد. الان با خوراکی که در دانشگاه ها بوده، کافوری که در پادگان ها و دانشگاه ها دادن، با کلوری که در آب ها ریختن و آبهایی که امروزه هی آلوده تر هم داره میشه، دیگه فکر نمی کنم خبری از کلیه گرم کسی بتونه پیدا کنه. پس امروزه بیماری هاش بیماری های سرد شده. علائم سردی کلیه: یک، ادرار زیاد. دو، تکرر ادرار، تون تون دستشویی رفتن. شب ادراری بخش اعظم و اصلیش ناشی از سردی کلیه هست. حالا یه علتهای خیلی جزئی دیگری هم ممکنه داشته باشه، اما اصلش همین سردی کلیه است. درد یا سنگینی کلیه، آتروفی ها، چه آتروفی های عضلانی باشه، چه آتروفی مخچه باشه، چه آتروفی کلیه باشه، کوچیک شدن ها رو میگن آتروفی دیگه. کوچیک شدن ها ناشی از چیست از لحاظ مزاجی؟ رشد در چی بود؟ و بالعکسش میشه سردی و خشکی. دیروز اون صوتی که خدمتتون پخش کردیم، بنده خدا میگفتش که دچار آتروفی عضله شدم، چون خون نمیرسه دیگه، گرما و تری نمیرسه، عضله تحلیل میره و کوچیک میشه. حتی تحلیل لثه هم ناشی از نرسیدن خون، ناشی از نرسیدن گرما و تری هست. کوچیک شدن کلیه یا مخچه، که حالا مثلا در آلزایمر مخچه کوچیک میشه، توی کلیه هم حالا کوچیکی که میشه، ناشی از سردی و خشکی هستش، نرسیدن گرما و تری هستش. که در بحث تکیه دادن به دیوار حمام هم همینه دیگه، چون دیوار طبعش سرده و سرد و خشک هستش، یا اون حالا کف حمام طبعش سرد و خشک هستش، باعث میشه که پی کلیه آب بشه. یه اشتباهی که برخی ها مرتکب شدن توی این مسئله، فکر میکنن از گرمی، چون پیه، فکر میکنن از گرمی آب میشه. بابا بهش میگن پی، اما این پی دنبه گاوگوسفند نیستش که مثلا با حرارت آب بشه. اعضای بدن با سردی و خشکی دچار تحلیل میشن. پس این ناشی از سردی و خشکیه. دفع پروتئین ها و کسانی که مشکل دیالیز دارن و هر چند وقت بار باید برن دیالیز شن، اینا کلیه هاشون سرد شده، نمیتونه کلیه هاشون خون رو تصفیه کنه. و خب مکانیکی امروز، پزشکی که نیست، مکانیکی امروز خودش میخواد مستقیم وارد عمل بشه، در حالی که وظیفه ما اینه که بدن رو تقویت کنیم، کلیه رو قوی کنیم، خود کلیه بره خون رو تصفیه کنه. افزایش اوره یا اسید اوریک، که حالا نقرس هم جزءش هست، خون ادراری یا هماچوری. خون ادراری ها اکثرا ناشی از کلیه هست، یه برخی از مواردش ناشی از کبده، ولی بسیار اوقات ناشی از سردی کلیه است. درد هنگام انزال، سوزش ادرار. سوزش ادرار دو نوعه، حتما این رو دقت کنید، چون هر دو نوعش شیوع داره، هم سوزش گرم داریم هم سوزش سرد داریم. یعنی هم سوزشی داریم که ناشی از افزایش صفراست، هم سوزش سردی داریم که ناشی از عفونته.
زمان در تشخیص همه بیماری ها زمان رو بسیار خوب در نظر بگیرید. کی دچار سوزش ادرار میشی؟ میگه وقتی روزه میگیرم. صفرا میره بالا دیگه، تو تابستون اتفاق افتاده. یا نه میگه که چند وقتی کلیه هم درد داره، سوزش ادرارم دارم. همین که گفت درد دارم یعنی کلیه سرد شده، چون عرض کردیم دردها غیر از اون یه نوع سردردی که توضیح دادیم جلوی پیشونی و چشم درگیر میکنه، بقیه دردها درد سرد هستن. پس زمان بیماری میتونه تشخیص رو مشخص کنه که سوزش سرد یا گرم. اگر سوزش گرم بود با یه صفرابر معمولی که میشناسید، با یه دوغ ترش حتی میتونید مشکل رو حل کنید، یه مقدار سرکه انار هر چیزی. سوزش سرد که معمولا همراه عفونته، خب یه مقدار کارش بیشتر طول میکشه. همون صفراست دیگه. بله. خب نه دیگه، مصرف مایعاتو که بیشتر کنه صفرا خارج نمیشه. حالا یه مقدار ممکنه صفرای رقیق بشه، باید صفرا بر استفاده کنه، آب جوش مثلا بخوره که عرق کنه صفرا خارج بشه دیگه. حالا همه تو جزء سردی کلیه است دیگه، درمانشو خواهیم گفت. دیدن خون درمنی، عفونت ادرار، فشار خون سرد، فشار بلغمی و فشار پشت چشم. دیابت هم قاعدش اینه که اینجا باید می آوردیم، ولی خب تو بحث خون بررسیش کردیم. قاعدش اینه که از سردی کلیه است در اکثر موارد، غیر از بحث دیابت بارداری و دیابت عصبی، یه بقیه موارد همه از کلیه است. آب آوردن ریه، علت اصلی آب آوردن ریه ضعف قلبه، که به دلیل اینکه این قلب نمیتونه خون رو خوب پمپاژ کنه، فشار به عروق درونی ریه میاد و این مایعات برمیگرده تو ریه، میگن آب آورده ریهش. در اکثر قریب به اتفاق بالای 80% موارد از ضعف قلب هست آب آوردن ریه. اما یه اقلیتی هم هستن که ناشی از ضعف کلیه هست. و شما وقتی کسی میگه ریه‌ام آب آورده، کلیه‌اش هم بررسی کنید، ببینید تکرر ادرار، سوزش ادرار، درد کلیه، مشکلات سردی کلیه رو، علائم سردی کلیه رو داره یا نداره. خب اینها شد مجموعه علائم سردی کلیه. اما تو درمان، اصل درمان چیه؟ پس مواد کارخونه‌ای و مخصوصا سردی هایی مثل آب. کسانی که دیالیز میشن به شرط پرهیز از مایعات میتونید درمانشون کنید، چون تا میگی مایعات نخور میگه دکترم برعکس گفته که گفته آب زیاد بخور. بعد بهشون بگید خب دکترت اینطوری گفته، آیا احتمال داره تا 45 سال آینده تو درمان بشی؟ نه. پس این سبک درمان غلطه، سبک درمانت رو عوض کن. ما مثلا بهت میگیم 6 ماه 9 ماه خوب میشی، آب رو باید بذارن کنار. بعد از پرهیزات قرار شد که ما تا جایی که میتونیم درمانهای غیر خوراکی پیشنهاد بدیم. به همین دلیل نوره، بستن شال، روغن‌مالی، بادکش، حجامت ساغن، این درمانهای غیر خوراکی هست. پشت دیگه، پشت کمر رو بادکش انجام دادن، بادکش گرم. روغن مالی هم با سیاه دونه میتونید بگید، شال پشمی هم موثره. نوره هفته دو بار سه بار حتی میتونید بهشون بگید بزنن. خیلی اوقات وقتی افراد نوره میذارن به بدنشون، حواسشون به پهلوها نیست، چون نگاه ما به نوره نگاه موبری است، در حالی که اصلا موبری توش مطرح نیست. بحث تقویت بدن و گرم کردن بدنه و معمولا پهلوهامون نداره و حواسشون نیست که اینجا یکی از نقاط اصلیه که باید نوره گذاشته شه تا کلیه گرم بشه. یکی از چیزهایی که پی کلیه رو زیاد میکنه نوره هست. داره باید گرمی باعث میشه که تقویت بشه. پس مسئله رو دقت کنید. حالا هم کسانی که پیشگیری میخوان بکنن از این بیماری ها، هم تو درمان که دقیقا پهلو نوره گذاشته بشه. پوست نازک نمیشه، ولی به دلیل اینکه حالا مثلا مو اونجا ها نیست، ممکنه یه مقدار دچار سوزش بشه. میتونه بعدش یه مقدار حنا بذاره یا بعدش روغن مالی انجام بده. چی میشه؟ کلن این حالت تهوع‌ها ناشی از پخته شدن اخلاط و آمادگی برای خروجه. مثل تهوعی که تو ماشین اتفاق میفته. خوبه انگوش کنه تو حلاش بالا بیاره، سردی ها خارج میشه. ترکیب زنیان و گردو قوی ترین خوراکی برای تقویت کلیه ها هستش. از این قوی تر دیگه نیست. شب دو قاشق غذاخوری زنیان و گردو رو مخلوط کنن بخورن. حالا اونهایی که کبد بسیار گرمی دارن میگیم شکر سرخ و گردو رو مخلوط کنن استفاده کنن. دیگه زنیان خیلی آتیششون میزنه. نه ماهی یک بار. هجامت ساقین ماهی یک بار. تو روایت ساقین برای کلیه اومده. روایت میفرماد از امتلا و سنگینی کلیه میکاهد هجامت ساقین.
دو قاشق غذا خوری با هر شب نه با هم ترکیبش دو قاشق مصرف شه.
ببینید معمولا نسخه ها 3 ماه هست. 3 ماه میگیم انجام بدن، بعد 3 ماه نتیجه رو گزارش بدن. بله بله. گزنه روزی 3 قاشق، هر جور که تونستن این گزنه رو بخورن. اگر هم دم نوشش کرده حتما تو خالش رو استفاده کنه. گزنه رو غذا سالاد رو هر چیزی که میخواد استفاده کنه میتونه بریزه. سویق سنجد که یک غذای جامع هست، یعنی برای کلیه، برای پروستات، برای استخوان، برای گوشت، پوست، خیلی این جامعیت داره. گزنه مثلا خب تخصصش کلیه و مثانه و پروستاته، اما سنجد خیلی جامعیت بیشتری داره. سیادون عسل روزی 3 قاشق، چای خوری باز بحث سفراشون رو در نظر داشته باشید. میتونید جابجا کنید، مثلا طرف سفراش خیلی بالا، سیادون عسل که بهش میگی کلن ادویه و سیر و پیاز رو بگو یه مدتی بذاره کنار که اون باز باعث افزایش سفرا نشه. زردک که حالا یه 2-3 ماه دیگه انشالله میاد، گردو، خربوزه، انجیر خوش، شنبلیله، بادرنجبویه، اینها چیزهایی هستن که برای گرم کردن کلیه مفید هستش. به راحتی بیمارانی که در صف پیوند کلیه هستن و بهشون گفته شده اصلا راه درمانی ندارید رو میتونید درمان کنید. داروه خواصش شبیه خواص رازیانه است و دارویی دیگه، خیلی نباید استفادهش. خب بله، کسایی که دیالیز میشن به چه علت دیالیز میشن؟ دفع پروتئین مثلا داره، دفع شکر داره، مثلا کراتینین خونش خیلی رفته بالا. فرقی نمیکنه، هر مشکلی که داره ناشی از سردی هستش. گفتیم کراتینین معادل سوداست دیگه. بله، کیست کلیه، توده هایی که در کلیه هست همه کیست ها و توده های سرد هستن. این بیمار در صف دیالیز بود و بعدش پیوند که پی اچش 8ه. و پروتئین 2+ بود، دفع پروتئینش و دفع شکرش 2+ بود. بعد از یه مدت تاریخ 3/7 این آزمایش رو گرفتن، رجوع بعدیش چنده؟ 4/9، یعنی 2 ماه نسخه رو انجام داد، اون پیچش نرمال شد، دفع پروتئینش منفی شد، دفع شکرش هم 1+ شد. متعدد بودن این بیمارانی که یا در صف پیوند بودن یا داشتن دیالیز می شدن، اعتماد کردن. همه حرف هایی که می زنید باعث تعجبشون میشه. مثلا تا میگی گردو میگه ای گردو فسفر داره، گفتن نخور. تا میگی انجیر خوش پتاسیم داره، گفتن نخور. تا میگی بادرنجبویه برای کمکاری تیروید بده، گفتن نخور. اینا چیزه که بیمارا به ما گفتن، باید اعتماد کنن. تا میگه آب نخور، دکترم گفته آب زیاد بخور. ما جلسه اول سطح 1 اما ابتدا گفتیم آقا طب ما 180 درجه دشمنی توش هست با طب غربی، همچنان که اونا دشمنی دارن. تعارض 180 درجه ای هستش و یه چیز کاملا طبیعیه هرچی میگی. میگم نمک هرچی دلت خواست بخور. آقا نمک دیگه. و اون وقت باشون صحبت کنید بگید آخه خب چند ساله داری دیالیز میشی؟ چند سال دیگه باید دیالیز بشی؟ خب این سبک درمان غلطه دیگه وقتی نمیتونن درمان کنن. حالا بیایی و 9 ماه 8 ماه 6 ماه حالا بستگی داره. این بنده خدا که 4 ماهه جواب گرفت، 2 ماه بعدش هم دیگه کامل مشکلش حل شد. چند ماه شما بیا ببین چه اتفاقی میفته. پس تعجب نکنید اگر هر چی گفتی گزنه که آقا فلان چیز داره، مثلا یه چیزی در میارن دیگه، یه اسم روش میذارن و میگن این هم استفاده نکنید. میگیم گوشت سرد نخور، گوشت سفید نخور، گوشت قرمز بخور. آخه گوشت قرمز که نقرس و از این حرفا. اینا کاملا طبیعی است، نترسید از این حرفا. بهتون میگم بگو که بالاخره یا اعتماد کنید به این سبک یا برید دنبال همون، ولی نتیجه خواهند دید خودشون. هیچ معادلی نداره تو همین آزمایش فقط بحثش. گفتیم دیگه بحث اسید و قلیا و این چیزا رو قبلا گفتیم معادلاش چیه. برای عفونت کلیه، عفونت ادراری منظورمونه، اگر عفونت باشه، سوزش سرد باشه، ضد عفونت ها خیلی خوبه. قوی ترین ضد عفونت ها چی بودن؟ سیر و پیاز بودن، سیاجون عسل بود، آبشم نمک بود. اینا قوی ترین ضد عفونت ها بودن که سوزش ادرار هم گفتیم گاهی اوقات از سردی هست، گاهی اوقات از گرمی. این هم از این مسئله. این بحث تکیه دار. نه یه دونه، دو تا پیاز قرمز بجوشونه روزی یکی دو بار بخوره. برای همه عفونت ها، تب هایی که امروزه خیلی زیاد شده به اسم کرونا، همه چیز قرار کرونا بشه دیگه. ریزش مو گرفتم چرا کرونا دارم؟ مثلا تبش قد کرونا، اون یکی میاد میگه که کرونا گوارشی گرفتم. یعنی هیچ وقت ماها دچار اسهال استفراغ نمیشدیم، الان دیگه شد کرونا. هیچ وقت کسی دوچار مشکل ریه نمیشد، الان همه شده کرونا. حالا این تب هایی که امروز زیاد شده همه تب های عفونی هستش. تب و لرز های شدیدی که میگیرن میگن آقا کرونا گرفتم و فلان، تب های عفونی هست. یک عفونت بسیار شدیدی تو بدنش رفته بالا. و باز من تقریبا به یقین رسیدم بحث آب رو. همین امروز دوباره ما بلند شدیم دست رو شستیم و یه آبی به صورت زدم، دیدم یا خدا این که هفته قبل بدتر شده وضعیتش، خیلی وضعیت عجیب شده. حالا یه سری مواد جدیدی توش میریزن میگن خیلی بهتره، مشخصه که چیه دیگه خیلی بهتره. نمیدونم به ما گفت یه چیزایی تو مایه‌های آلومینیوم چیچی و از این حرفا. نه نه این بوی، آره بوی وایتکسی، بوی کلوری که میزنه خیلی بیشتر میسوزونه، خیلی عجیب غریبه. چی؟ نزدیک پاییز بیشتر میشه؟ پاییز دارد قرصا وارد میشه؟ حالا خلاصه عفونته، عفونتش هم احتمالا منشأش آب هست و بهترین چیز برای انواع عفونت تا مرز وبا، اسهال وبایی که اسهال بسیار سرد بوده به دلیل خروج رطوبت باعث مرگ انسان میشده چون خیلی مایعات بدن خارج میشد، برای پیشگیری از وبا هم در روایات میفرماید پیاز استفاده کنید. پس پیاز مخصوصا قرمزش تو عفونت ها بسیار قوی هست. کسی تب داره هم پیاز بجوشونید بهش بدید بخوره، هم این پیاز رو 3 تیکه کنید، 2 تیکه کف پا، 1 تیکه روی پیشونیش بگذارید. این حالا دیگه باز از اون ور بوم نیفتیم ما پیاز زیاد بخوریم اعصاب داغون بشه. نه، کسی که بیماره پیاز بخوره، سیادون عسل بخوره تا درمان بشه. هفته یک بار. پیاز قرمز توی عفونت زورش زیادتره، پیاز سفید تو بحث درمان ناباروری و نازایی قوی تره. سیادون عسل بخوره، آبشن نمک بخوره، ضد عفونت های مختلفی داریم. این نکته هم گفتیم چون برخی از عزیزان متاسفانه به اشتباه فکر میکنن تکیه دادن به جای گرم و شال پشمی و روغن سیالونه باعث آب شدن پی میشه. میگیم چرا؟ میگه خب چون گرم و خشک دیگه. میگه خب نوره مگه گرم و خشک نیست؟ از همه
گرم و خشکتر نوره است دیگه، 10 دقیقه باعث سوزش میشه، یعنی بسیار گرم و خشکه. ولی در روایت میفهمد نوره باعث افزایش پی کلیه میشه. پس پی کلیه، شحم کلیه یا همون قدرت فوق کلیوی در صورت سردی و رسیدن سردی آب میشه، نه با گرمی. که خب حالا همین نوره، همین شال پشمی، روغن مالی مؤثر هست در تقویت کلیه و قدرت فوق کلیوی. پروستات که اصلی ترین علامتش تقطیره، اصلا اسم پروستات در روایات ما به عنوان تقطیر، قطره قطره اومدن ادرار نام برده شده، چون تو سردی کلیه هم ما تقطیر نداریم، تکرر داریم، زیادی ادرار داریم، ولی توی پروستات قطره قطره اومدن هستش. کاهش قدرت ادرار، جهشش کم میشه، زور زدن برای ادرار، قطره قطره آمدن، حالا تکرر، درد هنگام انزال و سوزش ادرار. دیگه این دوتای آخر، دو ستای آخر مشترکه با کلیه. اصلش همون دو ستای اوله، علامت اصلی. یه نکته خیلی مهمی که باید بهش دقت بشه که بارها هم گفتیم، حالا باز اشاره بهش بشه، چرا برخی ها اخلاط فاسدشون مثلا میریزه تو پروستات؟ برای برخی ها میشه هیدروسل، برای برخی ها میشه مشکل ضعف عضو. یکیش ضعف عضوه، یکیش ارتباط عضو با عامل بیماریست. یعنی چی؟ یعنی طرف هدفون دائم تو گوششه، خب این معلومه باعث خشکی مغز و باعث وزوز گوش میشه، این عضوش با عامل بیماری دائم در ارتباط. یا کسی که هی داره آب بازی میکنه و مثلا اهل وسواس آبه، خب معلومه پاش داخل مستعد روماتیسم هست، اما بیشترش ضعف عضو هستش، عضو ضعیف شده. این در بحث بیماری های زنان خیلی قابل توجه هستا. چرا اینقدر سرطان سینه زیاد شده؟ چرا اینقدر مشکلات زنان زیاد شده؟ اصلی ترین عاملش دیر ازدواج کردن، دیر بچه آوردن و تعداد کم بچه هاست، که توضیح باز میدم تو بحث بیماری های زنان. چون عضو ضعیف میشه، از هر عضوی شما کار نکشی ضعیف میشه، اما مغزت اگه که از حافظت اگه کار نکشی خب معلومه ضعیف میشه. اونایی که تو کما میرن 6 ماه 8 ماه 1 سال وقتی از کما به هوش میاد، پاهاش قدرت راه رفتن نداره، باید ماساژش بدی، خونرسانی صورت بگیره تا آرام آرام بتونه راه بره، چون از این عضو کار نکشیده. اونی که میخواد بازوهاش پرتوان بشه چیکار میکنه؟ بیش از بقیه کار میکشه، میره وزنه میزنه، ورزش میکنه، بیش از بقیه کار میکشه تا این بازوهاش یه مقدار قدرتش بیشتر بشه. پس کار نکشیدن از عضو یکی از عوامل ضعف عضو و در نتیجه ریختن اخلاط فاسد هستش. این تو بیماری های متعدد میتونید ازش استفاده کنید. حالا علت ایجاد پروستات همین بحثی که نداره، به هیچ عنوان بدون علامت به بیمار نسخه ندید. میان پیش ما میگه که من بیماری بهجت دارم. خب بیماری بهجت یک بیماری خیلی نادریه، ناشی از صفرای بالاست. هرچی بررسی میکنیم هیچ مشکلی نداره. میگم آقا من هیچ نسخه‌ای نمیدم به شما، حتی سرکه روغن زیتون بعد غذا که آدم سالم باید بخوره، میگیم نه به عنوان نسخه درمانی چیزی بهتون نمیگیم، شما سالمید. آقا دکتر گفته، اصلا مهم نیست، چون گفتم خدمتتون این علائمی که توی آزمایش ها بالا و پایین میشه خیلی با زمان قابل تغییره. تو زمانهای مختلف یه سری فاکتورهای تو خون انسان بالا پایین میشه، اونو میگیره میگه شما پروستات دارید، اگه علامت نداشت درمان نکنید. علت پروستات بی نظمیه در رابطه جنسی، یعنی مثلا طرف 40 روز نیست، بعد مثلا حالا یه هفته هست، این باعث بی‌نظمیه در رابطه جنسی میشه و این بده. تعدادش مهم نیست، نظمش مهمه. جلوگیری از انزال و ادرار، ادرار نکردن بعد از رابطه، استفاده از داروهای تأخیری، رابطه بدون انزال، ایستاد ادرار کردن، استبرا نکردن بعد از ادرار و بی تحرکی و نشستن در جای سرد. به طور خلاصه رعایت نکردن آداب ادرار و انزال، آدابی که در روایات ما بهش تأکید شده، این باعث مشکل پروستات خواهد شد. خب برای درمان اصل درمان چیست؟ پرهیزات. که خب حالا خودتون بنویسید. نوره و حنا. دستور نوره حنا دیگه تو همه نسخه ها تقریبا داره تکرار میشه. روغن مالی اصلش با روغن تخم کدو هست. تخم کدو تخصصی ترین روغن برای پروستات هست، خوراکی و مالیدنیش. اگه کسی گیر آورد خیلی عالیه، روزی دو سه قاشق بخوره، روزی دو سه بار بماله از ناف تا محل پروستات رو. پیدا که نمیشه، روغن بنفشه پای کنجد یا بنفشه‌ای که مخلوط کردید با روغن سیاه‌لونه مؤثره. مصرف گردو، خود گزنه به تنهایی، یعنی اگه طرف حوصله داشته باشه 5 ماه تا 6 ماه فقط گزنه بخوره، توی خورشتا بریزید، توی قرمه سبزی و کوکو و آشون چیزا گزنه استفاده کنید، خیلی سبزی مفیدی هستش. به تنهایی بیمار بود که اومد به من گفت من حبس بول شده بودم، کلا دیگه حبس شده بود و باید سن می‌زدم و اینها، 6 ماه گزنه خوردم. بله؟ جنبه دارویی داره، سبزی خوردن حساب نمیشه. بله؟ به دلیل اینکه کلیه ها، رحم ها، پروستات ها خیلی سرد شده و این برای هم اصلا پروستاتان دارویی که میدن برای این بیماری که اسمش هم پروستاتانه، روش عکس گزنه رو زده دیگه، یه بخشی از مشتقات گزنه توش هستش. بله؟ اون خودش بهتره، خود برگش بهتر هست. سرکه روغن زیتونه بعد غذا، روغن تخم کدو هم که عرض کردیم، خود تخم کدو هم بسیار موثره. یه کلیه ها معمولا مشکلی ندارن، اذیت نمیشن، اگر کلیهشون سرد شد گزنه برایشون مفید هست. حجامت چهاربند یا به تعبیر غربی ها ساکرال، این حجامت هم حالا آقایون به جایی که بعد 50 سالگی هر 6 ماه بخوام برن چکاب کنن، هر 6 ماه یه حجامت کنن، هر سال یه حجامت چهاربند انجام بدن، بهتره تا اینکه بخوان هیچ چکاب کنن. خود استبرا هم برای پیشگیری هم برای درمان، استبرا به قوت باید باشه، محکم هم باشه، هم برای پیشگیری هم برای درمان بسیار مفید هستش، که قدیم در دبیرستان‌های پسرانه یاد می‌دادن، درسته؟ ولی الان دیگه فقط چرت و پرت ها. آره دیگه، سند 23 باید اجرا بشه. سکنجبین و سیاه‌دون عسل هم بسیار مفید هستش. هر چیزی بیشتر حدش عوارض داره، اما روغن کدو یه چیزی که افراد سالم هم میتونن بخورن. کدو و حالا ببینید، تخم کدو دو نوعه دیگه، یه کدو از این گردا هست، یکی از این هایی که بلیونی هستش. آره، قدرت قبضش رو اون با چیز دیگری حل میشه، ولی خود تخم کدو نفوذی که تو بحث پروستات داره خیلی بالاست. حالا یا به صورت مالیدنی استفاده کنن، اگر دید داره اذیت میشه روغنشو تبدیل کنه به روغن سیاه دونه، اون روغن سیاه دونه قدرت قبضش رو زیاد خواهد کرد. استفاده از اسفند هفت‌شور، 6 بار با آب سرد، 1 بار با آب گرم اسفند رو میشوریم، بعدش تو روغن گل سرخ مخلوط میکنیم، شب 1 قاشق چای خوری استفاده بشه برای کسانی که کبد گرم ندارن. اسفند خیلی آتش عجیبی میاره، گرمای خیلی الحمدلله.
اسفند خوراکی و با هم فرق داره؟
نه هیچ فرقی نداره. اسفندی که حالا یه مقدار شاید کهنه بشه میگن اسفند دود دادنی، یا کندورایی که یه مقدار مثلا قیافش خوشگل نیست و میگن کندور دود دادنی، خشکلاشو جدا میکنم به عنوان کندر خوراکی. همون کندر اسفندی که میخوری همونو دود بده، یا همونی که دود میدی همون ازش میتونی استفاده. نه نه، آب میریزی روش خالی میکنی، دوباره آب میریزی روش خالی میکنی، با روغن گل مخلوط میشه شبیه یه قاشق چای خوری.
تأکید کنید به بیمار تا زمانی که دچار آتش نشدی این اسفند رو ادامه بده.
زیتون همه چیز رو خوش میکنه، مغز و بدن و کبد و رطوبت ها و چرک خوش کنه. ما اسفنده یکی از چیزهایی که خوش کنه، مثل توریفل، مثل قرص خون که خشک میکنه، یکیش هم اسفنده، مجففه. ببین علت آب آوردن ریه چیه؟ نه برای یا قلب یا کلیه دیگه. این درمان معلوله، اونو خشک میکنه اما دوباره آب... نه قرص بدن، یه قاشق چای خوری. و سویق سنجد که عرض کردم یک غذاست، این دارو نیست. همینجوری خودتون از الان شروع کنید استفاده کردن، زن و مرد استفاده کنن، خیلی مفید هستش برای اعضای مختلف بدن. خب نظم در رابطه جنسی و جلوگیری نکردن از انزال و ادرار. اما یه مسئله خیلی مهم از سواری هست. حالا از صندلی رو توضیح میدم. به تنهایی از سواری در تقویت عضلات کمر، عضلات کل بدن و در درمان زودانزالی، در درمان پروستات، به تنهایی این خودش مؤثر هستش. یه نکته خیلی دقیقی که باید بهش اشاره شه، ببینید ما یک حرارت غریزی درون بدنمون داریم، درسته؟ خب از این حرارت برای خودمون استفاده میکنیم. این افرادی که اهل انرژی درمانی هستن با این حرارت غریزی دارن دیگران رو درمان میکنن، به همین دلیل خودشون آسیب زیادی میبینن. در بحث ماساژ هم همین هست. ماساژ شما دارید با حرارتی که دارید دیگری رو ماساژ میدید، خب اینم تو ورزش ها ما از حرارت غریزی خودمون استفاده میکنیم که گرم شیم، به همین دلیل عرض کردیم اگر کسی افراط کنه در ورزش 30 سالگی دیگه تموم میشه. تنها ورزشی که شما از حرارت خودتون استفاده نمی کنید، از حرارت دیگری استفاده می کنید، از سواری است. به همین دلیل افرادی که من دیدم، حالا مثلا طرف 45 سالشه 50 سالشه، یه برهه شروع میکنه از سواری کردن، میگه 10 سال جوان شدم، انرژی رو از دیگری میگیره، گرما رو از اسب داره میگیره. خیلی عجیبه، نگهداری از خیلی سفارش شده، از سواری خیلی سفارش شده. امروز دیگه کاری کردن که قوانین اسلام برای 4% باشه، یعنی ورزش از سواری خیلی وقت در دسترس ماها نیست. خونه بزرگ، بالاخره درخت های میوه‌دار، روغن حیوانی، گوشت، متاسفانه یه کاری کردن فقط مال خودشون باشه. به صورت قدمش خوبه، قدم که میزنه خوبه، چهار نعلش باعث افتادگی رحم و مشکلات دیگه میشه. خیلی عالیه، اصلا ادرارشون سیاه میشه چند روز اول، یه چیز عجیبیه، طرف تعجب میکنه چیه جرده. خیلی مؤثر هست. مثلا روزای اول چون بدنهای ما عادت نداره، اصلا طرف کوفته است، انگار کتکش زدن، بدن درد خیلی شدیدی میگیره، کل سیستم بدن رو تنظیم میکنه از سواری. حالا به جاش برای ما ماشین آوردن که تنها چیزی که داره سرعته، و سرعت رو داریم اما سلامتی رو نداریم. اصلا فقط به اندازه نیاز هستش، اصلا نمیشه مشخص کرد، فقط نظمش خیلی مهم هستش. اون وقت تو بحث نشست و برخاست روی زمین، خود این نشست و برخاست از روی زمین یه نوع ورزش حساب میشه برای عضلات. صندلی ها حذف بشه، مبل ها حذف بشه، خیلی از سلامتی ها برمیگرده. خب حبس البول، علت حبس البول چیه؟ یعنی طرف دیگه ادرارش نمیاد، قطع شده. من اینو حالا تازه اضافه کردیم به اسلاید ها به دلیل اینکه دیدم بیماران زیاد شدن.
تعداد بیمارانی که میان میگن ما نمیتونیم ادرار کنیم، مثلا فشار میاد به مثانه، احساس میکنیم داریم میخوایم ادرار کنیم اما میبینیم خبری نیست.
چند نمونه که بنده دیدم به خاطر این بود که اینها یه عفونت ادراری داشتن، یه عفونتی تو مثانه بوده، بعد آنتی بیوتیک خوردن، خوش کرده بسته، و بعد حالا چه پیشنهادهای احمقانه بهشون داده شده بماند. این یه مسئله خیلی مهمیه که خشک میکنن، باعث میشه این ادرار تخلیه نشه. پس علتی که تا الان ما بهش رسیدیم همین بحث آنتی بیوتیک ها هستش. خب درمان آبزنه، بابونه و گزنه. یه مقدار خوبی، یکی دو مش بابونه، یکی دو مش گزنه، توی یه مقدار حجم آب زیاد بجوشونید، داغدار، حالا در حدی که نسوزه طرف، بشینه توی این لگن، آب تا حداقل ناف شخص رو بگیره. این میشه آبزن، نشستن در لگن آبی که حالا تو چه سری موادی هست. آره دیگه چی؟ و این آبزن توی، حالا الان خاطرم اومد، توی بحث پایین اومدن بیزه ها، تو بعضی از بچه ها میگن بیزه هاشون پایین نیومده و میرن جراحی میکنن، این آبزن جواب میده. 7-8-10 بار این آبزن رو انجام بدن، آرام آرام خود بیزه میاد تو کیسه قرار میگیره. هفته یکی دو بارن، دو بار رو حداقل باید انجام بدن. باید بجوشونن دیگه، بجوشونن، یه مقدار که سرد شد بشینن توی لگنش. روغن مالی شکم، زیر شکم و پهلو با روغن سیاه دونه یا بادام تلخ. یک روغن نفوذ کننده میخوایم. صفرا عامل نفوذ هستش، عامل باز کنندگی هستش، مفتح صدد ها چیزهای صفرازا هستن، گرم و خشکا مفتح باز کننده هستن. برای همین میگیم سیاه دونه یا بادام تلخ. خربزه، انگور، تروب و گزنه. خربزه و تروب به عنوان مدر شناخته شده، در روایت مدر معرفی شده. این جاری کردن رطوبت ها از طریق ادرار برای پاکسازی مثانه خیلی خوبه. تو روایت میفهمد خربزه مثانه رو شستشو میده. یه مقدار به جای هندونه خربزه بخورین بهتره. نمیگم هندونه کسی مثلا، هندونه هم استفاده بشه، سردی هم ما نیاز داریم در تابستون، سمم که حالا داره بعد. اما خربزه خب خیلی خاصیتش عجیب‌تر و بیشتر هسته. به عنوان اصلا وعده غذایی میتونید خربزه استفاده کنید. قرار دادن کیسه نمک روی مثانه زیر شکم، این هم میتونه مؤثر باشه. خیلی نه چیز خاصی، بقیه خربزه هم تقریبا همون خاصیت رو داره. خشکی چی؟ باز میخوایم باز کنه دیگه منافذ رو، میتونید نمک رو بهش بدید. گرمای خیلی خوبی داره، بله گرمای خوبی داره. خونه داری رو گفتم، سرده کلی هست، اکثرا سردی کلیه است. تو بیمارانی که به قول امروزی ها سیروز کبدی دارن، مشکلات حاد کبدی دارن، باز خون ادراری میتونه اتفاق بیفته ناشی از کبد. و ما ولی اکثر مواقعی که ما دیدیم همون بحث کلیه است. واریس و سندروم پای بیقرار تو بحث کلیه مطرح شد به دلیل اینکه احتمال داره از کلیه باشه. قاعده اصلیش اینه سودا و بلغم های پایین نشین بدن رو ممکنه از کلیه ببینیم. یعنی اگر دیدید اصلا زانوش آب آورده، خب هی آب زانو رو بکشی، آب ریه رو بکشی، آب شکم رو بکشی، این که فایده نداره، شیر آب کجا بازه؟ اینو باید بگردید پیدا کنید. اگر کسی زانوش آب آورده بود باز کلیه رو بررسی کنید. کسی اگر خار پاشنه داره، میخچه داره، نقرس داره، سودای پایین نشین، سندرم پای بیقرار داره، واریس داره، سودای پایین نشین داره، و یا مثلا پاهاش ورم داره، حتما کلیه رو بررسی کنید. نمیگیم حتما از کلیه است، ممکنه کلیه‌اش سالم باشه، ولی یه بررسی بشه خوبه. هیچی نداشته باشه اصلا رها کنید. تکرر ادرار، سوزش ادرار، درد کلیه، سردی روی پوست، خیلی لمس عامل قوی هستش برای تشخیص. سردی کلیه رو حس میکنی با دستت. سنگ که گفتم ربطی نداره. نه دیگه، اگر علائمو نداشت ما کاری نداریم. خب علتش تجمع سوداست، حجامت ساقن، دو سه مرحله حداقل، یعنی سه مرحله ماهی یک بار رو بهش بگید انجام بده. دستور نورهنا، روغن مالیه با روغن بنفشه یا روغن زیتون. نورهنا کعب رو بزنه، اطراف قوزک پا رو بزنه، چند مرحله محسب. اسفند 40 روز اسفند آتش میزنه ها شخص رو. خیلیه افرادی که خیلی یخند و سردی بیش از حد دارن، اصلا گرم نمیشن تو زمستون، ما مجبور میشیم مثلا بگیم یه 2 هفته اسفند بخور، بعد 2 هفته آتش میکنه تو سرمای زمستون. یه مقدار احتیاط کنید، آتش رو در نظر داشته باشید. تا زمانی که آتش نکرده یه قاشق چای خوری. فرقی نداره، کبد رو فقط در نظر بگیرید. خب علائم مشترک بین خانم ها و آقایون در افتادگی مثانه، علت افتادگی ها چیه؟ عضلاتی که سست شده تو مثانه، توی رحم، تو در رفتن ناف، اینها عضلات شکم سست میشه و باعث افتادگی میشه. تکرر ادرار به خصوص در شب، حالا این مشترک با کلیه. عدم کنترل ادرار با خندیدن، عطسه کردن، سرفه کردن. میگه وقتی عطسه میکنم، سرفه میکنم، یه قطره میچکه. کمردردها، درد داخل لگن، شب ادراری زیاد که با چیزی درمان نمیشه. شب ادراری داره، اما هرچی کلیه رو گرم میکنی نتیجه نمیبینی. سیادون عسل و گزنه و سنجد و اینا رو میدی، کلیه گرم میشه، اما شب ادراریش خوب نمیشه، تکرر ادرارش خوب نمیشه. میفهمی کلیه نبوده، مثانه مشکل داره. احساس مداوم ادرار حتی بعد از دفع ادرار، یعنی احساس عدم تخلیه. این احساس عدم تخلیه خیلی مهمه تو بحث افتادگی مثانه، خالی نشده. و عفونت‌های ادراری مکرر، چون تخلیه نمیشه هی دچار عفونت ادراری میشه. اونا آنتی بیوتیک میدن، ما پیاز، باز درمان نمیشه. نشان دهنده اینه که دچار افتادگی مثانه شده. نه، افتادگی هستش که یه مقدار باعث میشه در ظاهر حجمش رو کوچیک نشون بده، اصلا ربطی نداره، انقدر سریع اثر نمیذاره کوچیکیش. خب علائم ویژه بانوان، احساس فشار در ناحیه واژن، فکر احساس میکنه یه توپی، یه برجستگی وجود داره. درد هنگام رابطه، دیگه در مواقع هات بافت بیرون زده مثانه بعضن تو گرید 4 دیگه دیده میشه. و احساس فشار در لگن و واژن، این علائم رو داره، علائمش خیلی زیاده، اما درمانش تقریبا درمان راحتی هستش. تو درمان زائده به کم انداز دور. نه کلیه جمع نمی کنه ادرار رو که، ظرفه. نه دیگه تو این سنا دیگه رشد بی‌معناست. سنایی که گذشته از 20 22 23 دیگه رشد معنا نداره. خب تو بحث درمان، اولا که ترک سردی ها، مخصوصا سردی های لمسی، این دیگه شاید خیلی سردی خوراکی معنا نداشته باشه. سردی لمسی یعنی این که طرف وای میسه روز 1 ساعت میخواد ظرف بشوره، این شکم چسبیده به سینک. سردی و رطوبت آب روز 1 ساعت 2 ساعت به شکم در ارتباط. کسی دقت نمی کنه به این نکات ریز. هر چیز جدیدی که میاد یک اثر بدی رو انسان داره. خب توی لگن میشستن ظرفا رو، اصلا ارتباط رطوبتی نبود با شکم. الان وای میسه این ارتباط هست، این رطوبت هست دائم. حتی شما اگر پیشبندم که بندازید رطوبتش رو میگیرید، سردیه هنو هست، ممکنه آسیب بدنه. آره متاسفانه بهترین کار اینه که شال ببنده، شال پشمی ببنده تا اون سردی و رطوبت آسیب نزنه. این سردی و رطوبت باعث کیست تخمدان میشه، باعث افتادگی رحم میشه، افتادگی مثانه میشه. نکات خیلی ریزی که کسی دقت نمیکنه. مالش با حجم کف دست همینه، فقط از پایین به بالا شروع کنن روغن مالی کردن با یک روغنی که قابض هست. با یه روغن قابض مثل روغن سیاه دونه یا روغن بادام تلخ، روغنی که گرم و خوش باشه، شما اگر روغن مالی کنید برای افتادگی مثانه بسیار مفید هستش. اونجا آب میریزه یا نه؟ آب مهمه ها، اون آبی که به بدن میخوره. لباس کامل خیس میشه خیلی اوقات، خب این رطوبت بیش از حده. یه رطوبت در حد بعد از طهارت رو ما میگیم، حواستون باشه بعد طهارت حتما بدن باید با حوله خشک بشه. این خودش حالا تو بحث درد دگن در آقایون خیلی اوقات ناشی از همین رطوبت هستش. عفونت در دستگاه تناسلی ناشی از همین خشک نکردن بدن بعد طهارت. یه مقدار حواسمون به این رطوبت ها باشه خوبه. طهارت باید با آب سرد باشه حتما، بله تو بحث بواسیر گفتیم با آب سرد باشه اما خشک بشه بدن، با حوله خشک بشه. چون از خیلی سفت باید این کار رو انجام بدن، یه مقدار ممکنه به اما احشا فشار بیاره. گفتم دیگه روغن های قابض باید باشه. خب اینم از این بحث. بحث بعدی بیماری های زنان هست، نمیدونم الان شروع کنیم یا یه رفت و برگشت داشته باشید. بیماری های زنان نه، سردی و تری، مخصوصا تری باعث افتادگی ها میشه. تو بحث بلغم عرض کردیم دیگه، بلغم گفتیم شباهتی به آب داره. ما یک آب معمولی داریم، یه آب یخزده یه آب گندیده. آب معمولی یا همون بلغم معمولی عامل سستی ها، افتادگی ها، تنبلی ها و کمکاری هاست. خب به عنوان مقدمه ببینید، اولا وظیفه رحم دو چیز هست. یک، تصفیه بدن از فضولات. اصلی ترین وظیفه اینه، اینی که تا طرف دچار میوم و فیبروم و اندومتریوز میشه سریع میگن رحم رو برداری. خب این فضولات بعدش کجا بریزه؟ عامل تصفیه بدن هست. ببینید بدن خانم ها به صورت طبیعی یه مقدار سردتر و ترتر هست نسبت به آقایون. حالا دلایلش بررسی شد تو بحث مزاج شناسی عرض کردیم، انعطاف پذیری ناشی از رطوبته. خب خانم ها با انعطاف پذیری به دلیل وظایفی که خدای متعال براشون قرار داده باید داشته باشن، یا بحث لطافت مثلا پوستی که هست، یا بحث استقامتی که توی مدیریت خونه باید داشته باشن، اینا رطوبت میخواد. یه مقدار سردتر و مرطوبتر هستن. این سردی و تری احتمال افزایش بیماری ها رو بیشتر میکنه، عامل بیماری ها بیشتر میشه. به همین دلیل یه سری احکام خاصی خدای متعال قرار داده، مثل اینکه مثلا ابریشم برای آقایون حرامه برای خانم ها خوبه، طلا، یا مثلا اینکه نوره دو برابر آقایون برای خانم ها سفارش شده. دیگه میفهمد 20 روز بیشتر جایز نیست یک زنی نوره نزنه، برای آقایون میگن مثلا 40 روز بیشتر جایز نیست نوره نزنه. یه سری احکام سبک زندگی خاص براشون قرار داده شده و یک حجامت ماهیانه خدا قرار داده که عامل تصفیه فضولات بشه. به هر دلیلی این حجامت ماهیانه اگر مختل بشه بیماری ها زیاد میشه و اعتدال در خون قاعدگی، اعتدال در زمان و کیفیت و کمیتش باعث اعتدال در عفت حتی در روحیات و در زیبایی خواهد شد. ما تو سطح 4 روایتش رو عرض خواهیم کرد که حضرت میفرماید دایه‌ای که برای بچت میگیری میخوای به بچت شیر بده دایه زیبا باشه. خب یعنی چی؟ مثلا شیر بده حالا زشتی و زیبایی چه تاثیری داره؟ نه، زیبایی نشان دهنده اعتداله در مرد و زن، هر کدوم یه تعریفی داره دیگه. زیبایی نشان دهنده اعتدال هستش، اعتدال مزاجی هستش و عامل این اعتدال مزاجی اعتدال در قاعدگی هستش، در کمیت یعنی حجم خون خیلی کم نباشه خیلی زیاد نباشه، در کیفیت خیلی رقیق یا خیلی لخته نباشه، در زمان هم که مشخص هستش. این یه مسئله خیلی مهم هستش. بلغم زدایی هست، بلغم زدایی هستش و حالا باز نسبی هست دیگه، این مفاهیم مفاهیمی کاملا نسبی هست، یعنی هر کسی یک برداشتی داره از زیبایی. که پس برداشتن رحم به شدت مضر هستش، هر اتفاقی هم که افتاده باشه میشه رحم رو درمان کرد و نیاز به برداشتن رحم نیستش. اما برای پیشگیری از مشکلات خانم‌ها، پیشگیری رو میگیم، درمان رو بعد استراحت. اولین و مهمترین مسئله در پیشگیری از بیماری‌های روحی و جسمی ازدواج و بارداری در سن پایین هست. یعنی اگر من سنش رو بگم کسی جرأت داره عمل کنه؟ فکر نمی کنم. همین چیز فقط بدونیم محض اطلاعات عمومی. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند از سعادت های مرد این است که دخترش در خانه شوهرش قاعده بشه. الان تو منطقه‌ای که ما هستیم و تو اقلیمی که ما هستیم تقریبا 12 سالگی به بلوغ جنسی میرسن دخترها، 11-12 فکر میکنم حد اکثر 13 دیگه به بلوغ جنسی میرسن. میفرماید این بلوغ جنسی، این عادت ماهیانه تو خونه شوهر باید اتفاق بیفته. فکر میکنم تصورش یه مقدار باعث میشه برگای آدم بریزه. واقعا اینه درختیم دیگه ما. خیلی نکته مهمیه ها. و حالا تقسیم بندی هایی که قدیم داشتن که مثلا از نوچه و قنچه و این چیزا شروع می شد دیگه سنای خیلی پایین رو بعضا می گفتن نه دیگه این برای ازدواجش دیر شده. و مشکل اصلی هم سختگیری خانواده هاست. در روایت می فرماید که حق دختر بر پدر، همیشه حق پدر رو بر فرزند می گیم، حق فرزند هم هست دیگه تو اسلام، فرزند هم حق داره، حق دختر برگردن پدر اینه که در زود فرستادن به خانه شوهرش سختگیری نکنه، آسون بفرسته خونه شوهر بره، حالا هی گیر بده به مهریه و به جهیزیه و به فلان و شغلش اینه و درسش اینه و مدرکش اینه و اتفاقی میفته که الان داریم میبینیم. ببینید عرض کردم خدمتتون هر عضوی که ازش کار کشیده نشه ضعیف میشه و اخلاط فاسد اونجا میریزه. خب کسی که 25 سالگی تازه میخواد ازدواج کنه، یعنی چند سالگی به بلوغ جنسی رسیده؟ مثلا 12 سالگی. 13 سال این عضو کار کشیده نشده ازش، تازه حالا بعد ازدواج هم که 2-3 سال حالا بذار اول زندگیمونه، خب 14-15 سال از این عضو کار کشیده نشده، معلومه ضعیف میشه، معلومه بیمار میشه. پس ازدواج در سن پایین و بارداری زود، این خیلی نکته مهمی هست. حالا این چرت و پرتایی که میگن از 25 سالگی بارداری شروع بشه، اینا همه حرفای غلطی هست. این حقشونه دیگه که بیمار نشن. چرا؟ هنوز تصویب نشده. نه کودک همسری هم تحصیل نشده. نه الان اینا که بعدشه، ما فعلا قبلش رو کار داریم. این که تا 50 سالگی بارداری باید باشه که این بعدا خواهیم گفت، ولی از اولش این شروع بشه. این بحثا خیلی نکات مهمیه ها. ببینید بحث مسئله جمعیتی که حالا خیلی اوقات تا ما حرف ماسک میزنیم، حرف واکسن میزنیم، سریع انگیزه ده ولایت میزنم، میگم بابا رهبری 40 بار بحث فرزندآوری رو گفته. 40 بار خدا وکیلی کدومتون 3 بچه آوردید به خاطر حرف رهبری؟ یه ماسکو به ما گیر میدن. میگم آقا ماسکو خود رهبری گفت، نظر کارشناس، من تو این مسئله کارشناسم، ماسک نظر کارشناس. رهبر چند تا داره؟ رهبر که فقط پسرش 3 پسر 4 پسر فقط داره، 6 بچه داره ایشون. بله 4 پسر 2 دختر. حالا اسمش هم خواستید بهتون بگم. سهره ماسکی که ما نظر کارشناسی داریم در موردش اینجوری انگ میزنن، اون وقت این 40 بار رو هیچ کس نمیبینه. بدبختی خب اینا گوش بدید، چون نمیصرفه، چون خیلی سخته. این خیلی نکته مهمه. پس تو بحث سلامتی بدن خانوم ها مسئله ازدواج و فرزندآوری بسیار مهمه. چرا نمیشه؟ خدا وکیلی اگه به عقل باشه هیچ کدوممون نباید تا آخر عمر. عقل تو زندگی کامل میشه. اگه به نقص عقل باشه که خب خیلی وضع خراب میشه. بله جرأت داری بلندتر بگو. اینا رو من میدونم، به من نیازیست بگی جرأت داری بزرگوار. آره دم در وایستا. خب استفاده مرتب از نوره، یعنی جدای از بحث این که نوره برای انواع بلغم و سودا مفیده، همین قدرت قبضی که داره برای ما خیلی مهمه. قدرت قبضش که عرض کردیم 3 دسته عضله در بدن انسان هست: عضلات شکم، عضلات کف لگن و عضلات دور ستون فقرات. این تقویت این 3 دسته عضله در پیشگیری و درمان خیلی بیماری ها موثره. تقویتش با یه قابضه، بهترین قابضی که ما میشناسیم که عمومی میشه استفاده کرد همین بحث نوره هست. و اون وقت پیشگیری از همه بیماری های سرد، از یه عفونت معمولی تا فیبروم و اندومتریوزی که خیلی سخت هست، پیشگیری از همه بیماری ها استفاده مرتب از نوره هستش. تقویت عضلات کف لگن با همون حرکت ورزشی که عرض کردیم خدمتتون، گفتیم یا نگفتیم؟ اصلا راه شناختش رو گفتیم این عضلات رو. ببینید عضلات کف لگن در آقایون و خانوم ها اگر کسی میخواد بشناسه، تصور کنید که ادرار دارید و دستشویی داره میریزه، میخواید جلوی ریزش ادرار رو بگیرید، یه عضله ای رو منقبض میکنید. اون عضله عضله کف لگن میگن، عضله پیسی، حرکات ننم کگل، حالا مهم نیستیم. اون عضله رو منقبض میکنید. اگر کسی تونست 20 ثانیه 25 ثانیه این عضله رو منقبض نگه داره، یعنی این عضلهش قویه، این مشکلی نداره. اما معمولا در حد 4 ثانیه 5 ثانیه 6 ثانیه بیشتر نمیتونن عضله رو منقبض کنن. راه تقویتش هم همینه، همین انقباض و انبساطش راه تقویت این عضله هست که تو بحث زود انزالی آقایون هم بهش اشاره خواهیم کرد. زود انزالی یه ریشش کمر لبقیه در آقایون، یه ریشش همین بحث عضلات پیشی است. در خانوم ها افتادگی مثانه و برخی از مشکلات جنسی ناشی از همین سستی عضلات کف لگن هستش. نه نه تو هر حالتی، در حالت راه رفتن، نشستن، سوار ماشین فرقی نمی کنه. استفاده از زرده یا روغن حیوانی یا عسل. ببینید سه تا چیز مقوی ما داریم، مقوی همه بدن، زرده و عسل و روغن حیوانی. زرده تخم‌مرغ دیگه. یعنی برای مو میخوای تقویتی داشته باشی، اون حنایی که میخوای به سر بذاری، روغن حیوانی و زرده تخم‌مرغ هم یه مقدار بهش بزن. یکی از تقویتی های خیلی مهمی که قدیم برای مو میگفتن آرد نخود و زرد تخم‌مرغ. نخود رو حالا البته آرد نمیکردن، له میکردن، تو آب میخیسوندن له میکردن، با زرده تخم‌مرغ مخلوط کن به سر بزن. برای این هفته یک بار، هر بار حداقل 4-5 ساعت. این تقویتیه. میخوای جسم رو تقویت کنی، بچت خیلی ضعیفه، زرده تخم‌مرغ با روغن حیوانی یه مقدار عسل روش بریز، به صورت خوراکی تقویتی خیلی خوبی هستش. میخوای تقویت کنی روده رو، حقنه ای که یا شیافی که میگیم، شیاف روغن حیوانی هستش دیگه، شیاف زرده تخم‌مرغ هم مؤثر هست، روغن حیوانی هم خوبه. و همچنین تزریق واژینال اینها برای تقویت رحم بسیار مفید هستش. یک کدوم از اینها، مثلا یه روغن حیوانی فقط، یه زرده تخم مرغ فقط، چون بعد از تخلیه جذب بالاتره. بعد از ایام عادت اگر یکی از این ست ها تزریق واژینال بشه، برای تقویت رحم خیلی مفید هست. تقویت که بشه، اخلاط فاسد دیگه اونجا نمیریزه. نه فرقی نمی کنه، هر دو نوعش مفید است. بهترینش نیم برشته، تو روغن حیوانی یه مقدار سرخ بشه خوبه. جلوگیری نکردن که اینو ما تو بحث بارداری توضیح خواهیم داد که چه جنایتی هست جلوگیری، مخصوصا در ایام بارداری، نابود کننده بدن مادران هست، که توضیحات مفصلش رو عرض خواهیم کرد. ایران سریع ترین کاهش نرخ باروری در تاریخ بشریت رو داره. یعنی کشوری که در 20 سال گذشته دومین کشور جوان در دنیا بود، 20 سال آینده میشه جزء یکی از کشورهای پیر دنیا. و به برکت پزشکی این اتفاق افتاد. طرح فرزند کمتر زندگی بهتر قرار بود 30 ساله اجرا بشه، طرح 30 ساله بود، 3 ساله اجرا کردن. یعنی تنظیم خانواده رو توی دانشگاه ها آوردن، سری بنرها و بیلبوردها و توی تلویزیون و کتاب ها و همه شروع شد، سری شروع کردن طرحهای رایگان اجرا کردن، وازکتومی رایگان، توبکتومی رایگان، بستن لوله ها در بدون اطلاع شخص. خانم دکتر لباف میگفت، فیلمشو من تو کانال هم گذاشتم، میگفت به ما گفته بودن که بچه سوم اگر کسی اومد زایمان کرد بهش نگید لوله هاشو ببندید. خود ایشون میگفت، ایشون 45 سال الان متخصص زنان هست دیگه. و چه جنایت های دیگه ای که انجام دادن، کمیته امداد رو چقدر حالا مجبور کردن چه کارهایی انجام بده دیگه بماند. یه طرح شیطانی که 3 ساله تو این مملکت پیاده شد، رأسش علیرضا مرندی. برید حتما بخونید، حتما خاطرات شخصیش رو بخونید که خودش نوشته. خب این شخصیت، این شخصیت الان داره هنوز مشاوره میده. خب و بعد این که رهبری میاد میگه آقا آتش به اختیار، آتش به اختیار رو کی که فرمانده میگه؟ وقتی ارتباط بین فرمانده و سرباز قطع شده باشه، آتش به اختیار ارتباط قطع شده، نمیذارن. این دو سال اخیر نمیذارن کسی بره، نمیذارن. گروه های طبی 100 بار پیشنهاد دادیم، درخواست کردیم، التماس کردیم، خواهش کردیم بریم یه جلسه بگیریم، نه آقا قرنطینه فلان بسار. حالا این خیلی نکته مهمیه. این شخصیت حالا چه کارهایی داره انجام میده؟ بانک شیر رو آورده، بحث بند ناف رو آورده، بانک خون رو آورده، واکسیناسیون رو اولین بار ایشون آورد، بحث فلج اطفال رو و فرزند کمتر زندگی بهتر دیگه. حالا خودش نیفتاد؟ خودش دادن، یعنی از ساختمون دو طبقه افتاد. طریقت آره؟ حالا خلاصه این وضعیت رو پزشکی برای ما آورده، اگر جلوی این وضعیت گرفته نشه، الان ژاپن وزارت کهنسالان داره. الان یک مسئله‌ای که تو ژاپن خیلی عمومی شده اینه که یه شماره خاص گذاشتن، وقتی میبینن بوی تعفن از خونه همسایه بلند شده، زنگ میزنن به این شماره، میفهمن یه پیرمردی پیرزنی تنها تو خونه بوده، مرده، 6-7 روز حالا جنازه‌اش بو گرفته، همسایه فهمیده. خیلی عادی شده این مسئله. برای ما هم اتفاق خواهد افتاد اگر از الان به فکر نباشیم، یه مقدار به خودمون سختی بدین بد نیست. فقط کافیه که ما آموزش پرورش رو حفظ کنیم، هم هزینه ها کم میشه، هم تربیت بچه راحت تر میشه، هم علوم خوب میتونیم به بچه یاد بدیم. این آموزش پرورش رو بچه نفرسید، خیلی زندگی راحت خواهد شد. خب خودتون رو باید قوی کنید. حالا چون خودمون رو نمیتونیم، ببینید ما میریم کار میکنیم، پول در میاریم، میریم آموزش پرورش، میریم مدارس غیر انتفاعی، نه اون کار رو برو انجام بده، نه پولتو اینجا خرج کن. چند درصد کسانی که امروز شغل دارن شغلشون متناسبه با مدرکشونه؟ بگو 5%، بگو 10%. خوبه، یعنی 90% الکی خوندن. به خدا شغلم کسی میخواد داشته باشه ربطی به تحصیلش نداره ها، علوم زائده، خیلی بهش اعتماد نداشته باشی. این ملیندا گیتس، حالا عکسش هم زده، همسر بیل گیتس، که جمله انگلیسیشو من جرئت نکردم درست ترجمه کنم، حالا کسانی که مترجم شدن خودشون بخونن، ولی با خوشحالی نوشته بود که ایران یکی از بزرگترین کارخانه های فروش ابزار جلوگیری بود و بلایی که سر ما آوردن دیگه. حالا دیگه وارد عوارض اینا نشدیم. اصلش اینه که جلو تخلیه رو میگیره و به اعصاب فشار میاره. این تخلیه ها باعث تخلیه قلب میشه. همینه دیگه، وازکتومی دیگه، رایگان بود وازکتومی توبکتومی. یعنی از گرسنگی بمیری یه تیکه نون بهت نمیده بذارت بهداشت. اما وازکتومی توبکتومی رایگان، واکسیناسیون رایگان، وارنیش فلوراید دندون بچه ها رایگان، قرص آهن بچه ها رایگان. عجب. این دولت های خسیسی که ما دیدیم میگم صد بار تلاش کردیم، چرا فکر میکنید ما نشستیم؟ صد بار تحسن کنیم. خب، ترک ورزش های سنگین و عدم استفاده از لباس زیر پلاستیکی و دستمال کاغذی، اینها در پیشگیری از بیماری های زنان بسیار مؤثر هستش. عدم استحمام و شستشوی بدن در ایام عادت، تا جایی که میشه استحمام صورت نگیره، حالا در مواقعی هم که میشه حتی شستشوی عادی هم نباشه. دیگه آخریش هم که خیلی سخته، اذیت میشن، گفتن کسی اینو انجام نمیده. آره، این بحث پیشگیری هست. اما عرض کردم به طور خلاصه مهمترین پیشگیری ها همون ازدواج زود و بحث نوره. این دوتا رو خیلی روش تأکید کنید. خودتون چه کارید؟ خودتون بلدید درسته؟ یه حروف الفبا خوندن نوشتن به بچه یاد بدید، شروع کنید علوم خوب یاد دادن به بچه ها. امیرالمومنین اول قرآن رو به بچهش یاد میده، بعد روایات رو یاد میده، بعد سبک زندگی اسلامی رو یاد بدید. ببینید بچه های قدیم این بودن، 2-3 سال آموزش میدیدن، دختر میرفت خونه شوهر، شوهرداری یاد میگرفت، میرفت خونه شوهر، و بعدش هم پسرها هم که میرفتن کنار پدرشون کار یاد میگرفتن. یعنی اگر پسر 12 سالگی بره تو بازار کار، 17-18 سالگی خودش اوستاکاره، میتونه یه زندگی رو بچرخونه. الان 25 سالگی تازه میخواد بره سربازی، 27 سالگی تازه میخواد بره دنبال شغل. نمیشه.
چرا نیم یه کاری بکنیم که
خدا رهبری، رهبری اسم بیشتی رو آورد یا نه؟ داره اجرا میشه یا نه؟ داره اجرا میشه، داره اجرا میشه.
در این حد دیگه، دیگه خودتون تو خود حدیث مفصل بخون از این موضوع. 10 دقیقه استراحت، صلوات خط بفرمایید.